بخش چهاردهم.
سه روز از ازدواج ما گذشت. دلتنگ خانواده ام بودم. فردای عروسی عمره به خانه بازگشت و من و مالک در خانه بودیم. سه روز کسی به خانه نمی آمد و ما بیرون نمی رفتیم. اگرچه هم نشینی با مالک دلپذیر بود. دلتنگ شده بودم. جاریه ظهرها برای نماز به مسجد می رفت. ظهر روز سوم در خانه را کوبیدند. مالک در را باز کرد. از پنجره مطبخ حیاط را نگاه کردم. ماریه با طبقی غذا و میوه وارد حیاط شد. به استقبالش دویدم. سینی را از دستش گرفتم و به مالک دادم و ماریه را در آغوش فشردم. او از رفتار من متعجب شده بود. آرام گفت:
بانو جان، حالتان خوب است؟
دلم برای تنگ شده بود. به مالک گفتم: ماریه از کودکی کنار ما بزرگ شده. ماریه پرسید:
خاله جاری کجاست؟
به مسجد رفته. میخواهی برگردی؟
بله بانو، فرمودن زود برگردم و خبر سلامتی شما را برسانم.
صبر کن. غروب آفتاب با هم به خانه برمیگردیم. این پا و اون پا میکرد. میترسید. گفت:
اجازه بدهید برم اجازه بگیرم. دوباره باز میگردم.
وجود ماریه هم برایم غنیمت بود. مالک گفت:
خوله، بعد از نماز مغرب خودم تو را به خانه پدرت میبرم.
وقتی ماریه با من خداحافظی کرد و رفت، مالک گفت:
احسنت خوله، از تو راضیم. رفتارت با کنیز همان گونه است که خدا و رسول خدا میپسندند. وقتی کنیز را در آغوش گرفتی، خدا را از ته دل شکر کردم. خوله، این مدت که همسایه رسول خدا و اهل بیتش هستم، دلم میخواهد ما نیز مانند ایشان رفتار کنیم. دختر رسول خدا در همین خانه گندم آسیاب می کند، نان می پزد، کنیزی هم ندارد. دختر فخر عالم است و مالند کنیزان کار می کند. مثل فقیرترین اهل مدینه می خورد و لباس می پوشد. من دوست دارم مثل فاطمه و علی باشیم که محبوب خدا و رسولش هستند.
مالک، اگر منظورت این است که کنیز به خانه نیاورم، بدان که نمی توانم. از کودکی در خانه پدرم هیچ کاری نکردم و نمی توانم مثل دیگر زنان کنیز نداشته باشم. من حداقل دو کنیز می خواهم. یکی برای مطبخ، دیگری برای کار خانه. مالک گفت:
یک کنیز کافی است خوله جان. راستش من خجالت می کشم جاری جلوی من کار می کند. همسن مادر من است. از موی سپیدش شرم دارم. می شود به خانه پدرت برگردد؟ خودم فردا برایت کنیزی دیگر می خرم.
نه، من خودم کنیزی را به خانه می آورم که تحت تملک من باشد.
نه ترس، تا بانوی این خانه تویی، مرا با کنیزان چه کار؟
اینکه مالک فکر مرا می خواند آزارم می داد. دلم نمی خواست او کنیز بخرد، چون در این صورت کنیز در تملک مالک بود و من دوست نداشتم به همین زودی شوهرم را با کس دیگری شریک شوم. خاله جاریه بعد از نماز از مسجد بازگشت. مالک سفره انداخت و گفت:
بفرمایید سر سفره.
نشستم. مالک جاریه را صدا زد. گفت:
بنشین.
جاریه که تعجب کرده بود گفت:
سیدی، من غذایم را در مطبخ می‌خورم.
من نگاهی به مالک انداختم. رفتارش عجیب بود. کنیز و غلام حق نشستن بر سر سفره را نداشتند. مالک به زور جاریه را بر سر سفره نشاند. غذا که تمام شد به من گفت:
رسول خدا با بردگان سر یک سفره غذا می‌خورد. خوله، اسلام و محمد آمدند تا در جاهلیت غرق نشویم. جاریه با من و تو هیچ فرقی ندارد. چرا باید در مطبخ غذا بخورد؟ برکت سفره به تعداد دستان است که در آن وارد می‌شوند. بگذار سفره‌مان با برکت باشد.
رفتار مالک را درک نمی کردم. برای من سخت بود. اگرچه دوست داشتم مانند او باشم، نمی توانستم با کنیز بر سر یک سفره غذا بخورم. نمی توانستم از همان لباسی که می پوشم بر کنیزم بپوشانم. رسول خدا آمده بود که ما را از نفسانیت های من جدا کند. مالک خود را به پیامبر سپرده بود و با عشق هر آنچه از ایشان می دید انجام می داد. اما هنوز برای من این کارها سخت بود. غذا خوردیم. جاریه سفره را جمع کرد و بعد از استراحت مالک گفت:
بپوش تا تو را به خانه پدرت ببرم. دیداری تازه کنی.
به جاریه گفتم با ما به خانه پدرم میایی؟
نه خوله جان، برایم سخت است این همه راه را بیایم و برگردم. اگر اجازه بدهید در خانه بمانم.
مالک با مهربانی رو به جاریه کرد و گفت
اشکالی ندارد، بمانید، من و خوله با هم میرویم.
بعد از نماز عشا به خانه پدرم رفتم. کوچه منتهی به خانه را انگار پرواز میکردم. مالک میگفت
خوب نیست اینطور میدوی.
وارد حیاط شدم. مالک دستم را کشید و گفت
اول اجازه بگیر، تو دیگر مهمان این خانه ای.
با دلی شکسته بیرون در ایستادم و مالک چند ضربه به در زد. غلامی در را باز کرد و بعد از سلام به سمت اتاق پدرم رفتم. پدرم در اتاقش بود. چون او از معدود کاتبان مسلمان بود، شبها در اتاقی کوچک گوشه ی حیاط بود عقود پیامبر با طوایف عرب یا اسناد تجاری مسلمانان را در چند نسخه می نوشت. کسی حق رفتن به آن اتاق را نداشت. لحظاتی بعد پدرم به استقبال مالک آمد. او را در آغوش گرفت و بوسه‌ای به پیشانی من زد و گفت
خوش آمدی، خوش آمدی خوله.
من به اتاق عمر بانو رفتم. دوست داشتم اول او را ببینم. پرده ی اتاقش را بالا زدم. رو به قبله نشسته بود و دستهایش به دعا بلند بود. گفتم عمر بانو، برای زنی دلتنگ هم دعا کن. به سمت درگاه برگشت و گفت
جان منی خوله، بیا که منم دلتنگت بودم.
دستانش را بوسیدم. مادرم صدای مرا شنیده بود. به اتاق آمد. دستانم را دور گردنش حلقه زدم و گریستم. مرا بوسید و گفت
بس کن دیگر، بگو ببینم مالک چگونه مردی است.
الحمدلله خوب و مهربان.
مثل پدرت؟
نه، مهربانتر.
پس خدا را شکر.
عمره گفت
اگه تو این مدت تو رو نزده مرد خوبیه.
مادر جان این چه حرفیست؟ مالک همین امروز از پیامبر شنیده است که ایشان خطاب به مردان گفتند خجالت نمی کشید به زنان ظلم می کنید، در حالی که خداوند بر زنان مهربانتر و سهلگیرتر است. عمره بانو گذشت آن زمان.
خدا رو شکر کن که شوهر گوش به دهان پیامبر دارد، وگرنه هنوزم زنان کتک می خورند.
خدا رو شکر که ما را هدایت کرد مادر جان. مشغول گفتگو بودم که ماریه با ظرفی از شیرینی و شربت وارد شد. سلام و احوال پرسی گرمی کرد. دوباره در آغوشش گرفتم و گفتم کاش می ماندی. ماریه که از اتاق رفت مادرم شروع کرد به غر زدن.
این کارها را نکن، کنیز را پر رو می کنی. کنیزی که او را بغل کنی دیگر برایت کار نمی کند. خوله هر زمانی از زندگیت یک طور حرص می دهی. در بچگیت که این زبان بسته را می زدی و فحشش می دادی من یک طور حرص می خوردم. حالا هم که محبتت گل کرده بغلش می کنی یک جور دیگر حرص می خورم. تو میانه روی نداری خوله، بین افراط و تفرید سرگردانی.
مادر من این بیچاره را خیلی زجر دادم، در پیشگاه خداوند شرمنده ام. حالا می خواهم ظلم هایم را با محبت به او جبران کنم.
طوری دیگر جبران کن. لباسی برایش بیاور، به او سکه‌ای ببخش. نه اینکه او را بغل کنی و ببوسی که خیالات برش دارد و خودش را با تو یکی ببیند و از کارش کم بگذارد.
مادر جان ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نزد خداوند او از من عزیزتر است. عمر بانو بحث را عوض کرد و گفت
خوله خوش به سعادتت، کاش من نزدیک مسجد بودم، هر روز با پیامبر نماز میخوندم.
قدم بر چشمم بگذار و به خانه‌ام بیا. برق خوشحالی را در چشمان عمر دیدم. تا نیمه شب نشستیم. وقتی داشتم میرفتم ماریه به من گفت
خاله جاریه پیش شما میماند؟
اگر خدا بخواهد. ماریه که به مطبخ رفت به مادرم گفتم مادر جان من ماریه را از شما می خرم.
خوله می دانی که بیشتر خرید خانه با ماریه است. روزانه به بازار می رود. چند سال است راه و چاه خرید را یاد گرفته. امینه را ببر.
نه ماریه را می خواهم.
جاریه پس چه؟
جاریه را به من بخشیدی. من در راه خدا آزادش کردم. چشمان مادرم گرد شد. گفت
خوله من با تو چه کار کنم؟
هیچ، دعایم کن. دستانش را رو به آسمان بلند کرد و گفت
خدایا به این دختر ذره ای عقل بده. حالا با جاریه چه می کنی؟
هنوز به او نگفتم که آزادش کردم. ماریه به خانه بیاید به او میگویم که آزاد است.
خوله باور کن نمیتوانم ماریه را به تو ببخشم. او عصای دست ماست.
سرخورده و ناراحت به خانه بازگشتم. در مسیر برگشت مالک گفت:
خوله دنیا همیشه طبق میل ما پیش نمی رود. فردا خودم کنیزی می خرم و به خانه می آورم.
نه مالک، مادرم دو کنیز دیگر دارد که هر کدام را می خواستم به من می بخشید. ولی دوست داشتم ماریه نزدیکم باشد. حسی غریب به او دارم.
خب مدتی بدون کنیز بمان، شاید مادرت راضی شود. در کارهای خانه هم به جاریه کمک کن تا به من سخت نگذرد و از او خجالت نکشم. خودم هم تا جایی که بتوانم کمک میکنم. میدانی در خانه های اطراف ما کسی کنیز ندارد. زنها خودشان کار خانه را انجام میدهند. حتی دختر رسول خدا کنیزی ندارد. انشاءالله بعد از سختی آسانی است. خوله سختی های مسلمانی را بپذیر تا به آسانی هایش برسیم. میدانی این روزها دوباره زمزمه اتحاد قبایل یهود علیه مسلمانان را میشنوم. بین ما و مرگ فاصله ای نیست. اینقدر سخت نگیر. چند سباهی کنیزی نداشته باش تا ببینم چه می شود. جاریه هم کسی را ندارد. فعلا با ماست و کمک حال تو. تا چند وقت دیگر هم خدا بزرگ است.
حرفهای مالک آرامم کرد. وارد خانه که شدم به خودم گفتم از دختر سعد بودن فاصله بگیر. تو اینک همسر مالکی.